عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم، از این لحظه با قسمت دیگه ای از برنامه در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. در ابتدای برنامه به بررسی اخبار روز دنیای پرهیجان ورزش در کشور تاجیکستان می‌پردازیم. تیم‌های ملی تاجیکستان و مراکش در چارچوب مسابقات فوتسال ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی در شهر ریاض عربستان سعودی به مسافه هم رفتند. مسابقه بین تیم‌ها با نتیجه 7-1 به نفع مراکش به پایان رسید. تنها گل تیم تاجیکستان مقابل مراکش را بختیار سولیف به ثمر رسوند. در بازی دور اول تیم تاجیکستان با نتیجه 9-5 از افغانستان شکست خورد. تاجیکستان در بازی مقابل ایران هم با نتیجه 4-1 در سومین دیدار خود شکست خورد. تیم ملی فوتسال ایران در سومین دیدار مرحله گروهی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی روز شنبه 17 آبان از ساعت 14 به وقت تهران در سالن گرین هال شهر ریاض به مصاف تیم تاجیکستان رفت که این دیدار در پایان با نتیجه 4-1 به سود شاگردان وحید شمسایی و تیم ملی ایران خاتمه یافت. در وقت اول این دیدار شاگردان تیم ملی ایران نمایش برتری داشتند و تونستند با گل‌های محمد حسین درخشانی، حسین طیبی، مهدی کریمی و حسین سبزی دروازه حریف رو باز کنند. در ادامه و در 7 دقیقه پایانی نیمه اول حسین طیبی بار دیگر موفق به گلزنی شد، اما داور مسابقه به دلیل خطای هند این گل رو مردود اعلام کرد و به کاپیتان تیم ملی ایران کارت زرد نشون داد. روی یک ضد حمله ادریس یوروف موفق شد گل اول تاجیکستان رو به ثمر برسونه. در پایان وقت اول تیم ملی ایران موفق شد بازی رو با نتیجه 4-1 به سود خودش خاتمه بده. در نیمه دوم این دیدار نیز تیم ملی فوتسال ایران برتر از حریف یعنی تاجیکستان ظاهر شد و کنترل بازی رو در اختیار داشت. در این نیمه سعید احمد عباسی دو فرصت گلزنی بسیار خوب به دست آورد، اما هر دو موقعیت با واکنش‌های دیدنی دروازه‌بان تاجیکستان از دست رفت و تبدیل به گل نشد. ایران با کسب این پیروزی در جدول 5 امتیازی شد و پس از تیم ملی مراکش که 7 امتیاز کسب کرده بود راهی نیمه نهایی شد. دو تیم افغانستان و تاجیکستان هم از این مسابقات حذف شدند. پیش از این دیدار دو تیم مراکش و افغانستان رو در روی یکدیگر قرار گرفتند که این بازی با نتیجه 4-0 با برد مراکش همراه بود. احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان ایران میهمان ویژه این دیدار بود و از نزدیک تماشاگر بازی ملی پوشان ایران مقابل تاجیکستان شد. تاجیکستان اولین بازی خودش رو در جام جهانی نوجوانان جهان مقابل جمهوری چک واگذار کرد. این بازی با نتیجه سنگین 6-1 به سود جمهوری چک به پایان رسید. رکورد سریع ترین هتریک نیز در جام جهانی زیر 17 ساله ها در همین دیدار شکسته شد. جمهوری چک روز چهارشنبه 5 نوامبر در چارچوب گروه آی در زمین شماره 8 مجموعه آسپایر تاجیکستان رو با نتیجه سنگین 6-1 شکست داد و بهترین پیروزی خودش رو در سومین حضورش در جام جهانی در این گروه سنی به ثبت رسوند. علاوه بر این ویت سکورکون از چک به 35مین بازیکنی تبدیل شد در 40 سال گذشته که در این رقابت‌ها هتریک می‌کند. حریفان تیم ملی تاجیکستان بجز جمهوری چک، امریکا و بورکینافاسو در مسابقات جام جهانی نوجوانان هستند. بازی فوتبال بین الزاورای عراق مقابل استقلال تاجیکستان در هفته چهارم لیگ قهرمانان غرب آسیا در فصل 2025-2026 با برتری 2-1 نماینده عراق همراه شد. عبدالکریم حسن در دقیقه 7 گل اول رو برای الزاورا زد. ابراهیم در دقیقه 53 حساب رو 2-0 به سود عراقی ها کرد و جورابایف در دقیقه 64 تک گل تاجیکستانی ها رو از روی نقطه پنالتی به ثمر رسوند. استقلال تاجیکستان در این بازی به سرمربیگری آیگو چروچنکو با این ترکیب به میدان آمده بود: نیکولو استوسیچ در درون دروازه، قربانوف و اوکورو در قلب خط دفاعی، در دفاع راست منوچر سافاروف و در دفاع چپ قربانوف بازی کردند. دهقانی و جوراباوف به عنوان هافک‌های وسط بازی کردند و راخیموف و پنجشنبه به عنوان هافک‌های راست و چپ یا وینگرهای راست و چپ به میدان رفته بودند. زوج خط حمله استقلالی های دوشنبه رو هم زویروف و سیاوش حق نظری در این بازی شکل داده بودند. 55% از مالکیت توپ در اختیار الزورا بود و 45% هم در اختیار استقلال دوشنبه. در دقیقه 56 سیاوش حق نظری و دهقانی بازیکنان ایرانی تیم استقلال تاجیکستان با قفوروف و کمالوف تعویض شدند. در دقیقه 82 راخیموف با داوالاتمیر تعویض شد و در دقیقه 87 زویروف با کمالوف تعویض شد. بازی بعدی استقلال با النصر عربستان صدرنشین در دوشنبه خواهد بود و استقلالی ها باید از یاران کریستیانو رونالدو میهمانی کنند. مسابقه دور چهارم گروه دی بین تیم های فوتبال الزهرای عراق و استقلال دوشنبه عصر 5 نوامبر در ورزشگاه الزهرای بغداد ساعت 21 به وقت دوشنبه آغاز شده بود. لازم به یادآوریه که باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه در دور سوم مرحله گروهی در تاریخ 22 اکتبر در ورزشگاه مرکزی حصار تیم فوتبال الزهرا رو با نتیجه 2-1 شکست داده بود. پیش از این باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه در دور اول در تاریخ 17 سپتامبر با نتیجه 5-0 مغلوب باشگاه فوتبال النصر عربستان سعودی شده بود و در دور دوم در تاریخ 1 اکتبر در ورزشگاه مرکزی حصار با نتیجه 2-0 بر باشگاه فوتبال گوای هند پیروز شده بود. همکنون النصر عربستان با 12 امتیاز صعود خودش رو به مرحله بعد در گروه دی رقابت‌ها مسجل کرده و تیم‌های الزهرا و استقلال دوشنبه هر دو 6 امتیازی هستند و رقابت سختی رو برای صعود به مرحله بعد دارند. استقلال به خاطر تفاضل گل ضعیف‌تر در رده سوم جای داره و موهان باگات هند هم بدون امتیاز از همکنون تیم حذف شده این گروه است. استقلال دوشنبه برای صعود کار سختی پیش رو داره و باید حتما دیدار مقابل النصر عربستان در دوشنبه رو پیروز بشه و از اون سمت هم چشم انتظار نتیجه الزهرای عراق مقابل نماینده هند هم باشه. مسابقات بین المللی قهرمانی جودوکاران پیشکسوت در فرانسه آغاز شده است. این رقابت ها که یکی از بزرگترین رویدادهای تقویم بین المللی جودو محسوب میشه با حضور 2429 ورزشکار پیشکسوت از 66 کشور برگزار میشه. طبق اعلام فدراسیون بین‌المللی جودوی تاجیکستان شرکت کنندگان در 9 گروه سنی مردان و زنان به رقابت خواهند پرداخت. تاجیکستان با تیم 9 نفره در این مسابقات حضور دارد. تیم ملی این کشور شامل جودوکاران با تجربه مانند حبیب الله مجیدوف، عظمت عیسی‌اوف در منفی 81 کیلوگرم، خیرالله نظروف در مثبت 100 کیلوگرم، محمد شریپوف، سلامشاه محمدوف، سلامشاه محبتوف، علی محمودوف در منفی 90 کیلوگرم، اسماعیل اسماعیلوف، فرهاد رضازاده در منفی 100 کیلوگرم و بختیار اسماعیلوف در منفی 73 کیلوگرم است. مسابقات قهرمانی جودوی جهان در بین پیشکسوتان از 3 تا 7 نوامبر در پاریس فرانسه برگزار میشه. رقابت ورزشکاران تاجیکستانی و ایرانی در رقابت‌های جام همبستگی اسلامی. ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی به میزبانی شهر ریاض عربستان سعودی از 7 تا 21 نوامبر در 19 ورزش در حال برگزاریه. در رقابت‌های کشتی دنیا آقایی نماینده ایران در وزن منفی 70 کیلوگرم کشتی با نماینده لبنان مبارزه کرد و حریفش رو مغلوب ساخت. او در دومین مبارزه با نماینده تاجیکستان دیدار کرد و در این دیدار هم برنده شد. آقایی در مرحله بعدی به دلیل عدم حضور حریفش از سوی کمیته برگزاری مسابقات برنده اعلام شد. دنیا آقایی پس از 3 پیروزی پی در پی به مسافه حریف ازبکستانی رفت و با ضربه فنی شکست خورد و به مدال نقره مسابقات قهرمانی ورزشکاران بازی‌های همبستگی اسلامی رسید. اما مجید وحید بنیمانلو در وزن منفی 66 کیلوگرم رشته کوراش از ایران با نماینده تاجیکستان مبارزه کرد و در جدالی سخت در فاصله 19 ثانیه به پایان حریفش رو شکست داد. بریمانلو سپس به مسافه حریفی از قرقیزستان رفت و در کمتر از 2 دقیقه با ضربه فنی به پیروزی رسید. مسابقات والیبال بانوان بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ریاض 2025 هم با حضور 5 تیم ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان، افغانستان و تاجیکستان در یک گروه پیگیری میشه. و طی روزهای آتی میباید شاهد رقابت ورزشکاران تاجیک و ایرانی در این رشته هم باشیم. اما خبرهای مهم از ورزش ایران. والیبال قهرمانی کمتر از 16 سال دختران آسیا، پیروزی ایران در جدالی 5-3 مقابل استرالیا. تیم والیبال کمتر از 16 سال دختران ایران در دومین دیدار خودش در مرحله دوم رقابت‌های قهرمانی آسیا در دیداری نفسگیر و تماشایی موفق به شکست استرالیای مدعی در دیدار 5-3 شد. در ادامه مرحله دوم مسابقات والیبال قهرمانی کمتر از 16 سال دختران آسیا که به میزبانی کشور اردن در شهر عمان و در سالن پرنسس سمیه برگزار میشه، تیم ایران در جدالی نزدیک برابر استرالیا به میدان رفت و در پایان با برتری 3-2 به پیروزی رسید. آخرین اردوی تیم ملی کشتی آزاد ایران برای شرکت در مسابقات کشورهای اسلامی از 18 آبان تا اعزام در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیم‌های ملی کشتی آزاد ایران برگزار میشه. رقابت‌های کشتی بازی‌های کشورهای اسلامی 27 تا 30 آبان ماه در عربستان برگزار میشه. و والیبال ایران عزادار شد. صابر کاظمی درگذشت. صابر کاظمی ستاره جوان و چپ دست والیبال ایران در 26 سالگی درگذشت. صابر کاظمی که قرار بود در فصل جاری برای تیم الریان قطر به میدان بره، جمعه 25 مهر ماه در هنگام ریکاوری در استخر دچار عارضه مغزی و به بیمارستان منتقل شد. او دوشنبه 5 آبان ماه با هماهنگی فدراسیون والیبال ایران و تیم پزشکی ایرانی از دوحه به تهران منتقل شد، اما متاسفانه تلاش‌ها برای بهبود او بی‌نتیجه ماند. روحش شاد و یادش گرامی باد. آخرین خبرها از فوتبال ایران. دیدار تیم‌های فوتبال خیبر خرم‌آباد و تراکتور تبریز از ساعت 16:45 دقیقه شنبه در هفته دهم لیگ برتر برگزار شد که با پیروزی 2-1 میزبان خرم‌آبادی همراه بود و در عین شگفتی تیم تراکتور مدعی این فصل و قهرمان فصل گذشته شکست خورد. امیر حسین حسینزاده در دقیقه 45 به علاوه 2 از روی نقطه پنالتی برای تراکتور گلزنی کرد و سید احسان حسینی در دقیقه 45 به علاوه 7 و عیسی مرادی در دقیقه 52 برای خیبر گلزنی کردند. خیبر با این پیروزی 14 امتیازی شد و ضمن گذر از تراکتور به رده 6 جدول رسید. تراکتور هم با قبول دومی شکست فصل خودش با 13 امتیاز در جایگاه 8 ایستاد. پیروزی پرگل پرسپولیس با آمدن اوسمار. دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال خوزستان از هفته دهم لیگ برتر فوتبال با 3 به سود سرخپوشان تهرانی به پایان رسید. دیدار پرسپولیس و استقلال خوزستان از ساعت 16:30 دقیقه روز جمعه در هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران موسوم به لیگ خلیج فارس در ورزشگاه شهدای شهر قدس پیگیری شد که با پیروزی 3-0 میزبان سرخپوش همراه بود. سروش رفیعی در دقیقه 16، محمد حسین کنانی زادگان 76 از روی نقطه پنالتی و امین کاظمیان 90 به اضافه 3 برای پرسپولیس گلزنی کردند. برای حضور در مسابقات فیفا دی آبان ماه و تورنمنت دبی فهرست تیم ملی ایران اعلام شد. اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی جهت حضور در تورنمنت 4 دبی اعلام شد. فهرست بازیکنان مد نظر تیم ملی برای برگزاری 2 در تورنمنت دبی اعلام شد که به این شرح است: علیرضا بیرانوند، پیام نیازمند، سید حسین حسینی، محمد رضا اخباری، علی نعمتی، میلاد محمدی، امین حزباوی، شجاع خلیلزاده، محمد حسین کنعانی، سید مجید حسینی، صالح هردانی، آریا یوسفی، دانیال اسماعیلی فر، مهدی هاشم نژاد، علیرضا کوشکی، سعید عزت اللهی، امید نورافکن، سامان قدوس، محمد قربانی، محمد محبی، محمد تیکدری، هادی حبیبی نژاد، امیر حسین حسینزاده، محمد عمری، مهدی طارمی و علی علیپور. بنابر اعلام فدراسیون فوتبال ایران، همچنین سردار آزمون، مهدی قائدی، مهدی محبی و علی قلی‌زاده به دلیل آسیب دیدگی در این اردو حضور ندارند. شهر میزبان دربی تهران مشخص شد. دربی پایتخت در دور رفت همانند فصل گذشته در عراق برگزار میشه. در جلسه هیئت مدیره تیم فوتبال پرسپولیس تعیین میزبان شهرآورد به عنوان محور اصلی دستور کار مورد بحث قرار گرفت و سرانجام میزبان دربی در روزهای دوری پرسپولیس و استقلال از ورزشگاه آزادی انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس تهران شهر عراق رو به عنوان میزبان دیدار رفت شهرآورد تعیین کردند. بنابراین ورزشگاه امام خمینی عراق به عنوان میزبان دربی پیش رو در هفته 12 انتخاب شد. این دومین فصلیه که دربی پایتخت در دور رفت به دلیل پروسه طولانی بازسازی ورزشگاه آزادی تهران در جای خارج از تهران برگزار میشه. استقلال و پرسپولیس در این فصل در ورزشگاه شهر قدس تهران از حریفان خودشون میزبانی کردند، اما به دلیل محدودیت‌های این ورزشگاه دربی به خارج از تهران منتقل شد. پرسپولیس به عنوان میزبان دربی رفت مسئول انتخاب استادیوم بود و در روزهای گذشته هم محمد انصاری معاون ورزشی باشگاه به شیراز و مشهد سفر کرد، اما در نهایت هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس به برگزاری دربی در شهر عراق رأی دادند و دربی بزرگ فوتبال پایتخت ایران برای دومین بار در استان مرکزی و در شهر عراق برگزار خواهد شد. اما خبرهایی بشنویم از فوتبال جهان. فیفا از نامزدهای جایزه دبست در بخش‌های مختلف رونمایی کرده که بر اساس اون باشگاه پاریس سن ژرمن در میان نامزدهای این جایزه یک کتازی می‌کنه. از میان 11 فوتبالیستی که توسط هیئت کارشناسان فیفا به عنوان بهترین بازیکنان فصل 2025 انتخاب شده اند، 4 نفر از اعضای باشگاه پاریس سن ژرمن هستند. تنها امباپه و لامین یامال به عنوان گزینه‌های جدی رقیب بازیکنان پاریسی در جوایز فیفا محسوب میشن. 11 فینالیستی که فیفا معرفی کرده عبارتند از ویتینیا، اشرف حکیمی، عثمان دمبله، کیلیان امباپه، لامین یامال، پدری، هری کین، نونو مندز، کول پالمر، رافینیا و محمد صلاح. رأی‌گیری جایزه دبست بین کاپیتان‌ها و سرمربیان 211 عضو فدراسیون فیفا انجام میشه. سال گذشته وینیسیوس جونیور که موفق نشده بود برنده جایزه توپ طلای فرانس فوتبال بشه، تونست جایزه دبست رو به دست بیاره. اما در سال 2025 او پس از نمایش‌های ضعیفش حتی در لیست نامزدها هم حضور نداره و این کیلیان امباپه هست که به عنوان بهترین بازیکن رئال مادرید در این لیست جای داره. نامزد مهم دیگه لامین یامال که امید زیادی برای رسیدن به توپ طلای فرانس فوتبال داشت اما پایین‌تر از عثمان دمبله قرار گرفت. فیفا همچنین اسامی نامزدهای جایزه بهترین دروازه‌بان سال رو هم منتشر کرده و آلیسون بکر، تیبو کورتوا، جوان لویجی دوناروما، امیلیانو مارتینز، مانوئل نویر، یان زومر، داوید رایا و وویشک شزنی در این بخش نامزد شدند. در بخش بهترین سرمربی مرد نیز خاویر آگیره سرمربی تیم ملی مکزیک، میکل آرتتا سرمربی آرسنال، لوئیس انریکه سرمربی پاریس سن ژرمن، دیتر هانسی فلیک سرمربی بارسلونا، انزو مارسکا سرمربی چلسی، روبرتو مارتینز سرمربی پرتغال و آرنه شلوت سرمربی لیورپول نامزد شدند. اما یک خبر هم از فوتبال ترکیه. ماجرای جنجالی شرطبندی داوران فوتبال ترکیه هفته گذشته رسانه‌ای شد.
کارت قرمز به داوران متخلف.
قرمزی کارت نگاستریار.
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 149 داور را به دلیل فعالیت در سایت‌های شرطبندی از 8 تا 12 ماه از قضاوت در مسابقات محروم کرد.
طبق آیین‌نامه این کمیته داورانی که به هر علتی بیش از 45 روز از داوری محروم شده باشند به طور کامل از قضاوت فوتبال منع خواهند شد. میتوان گفت دوران داوری این 149 نفر پایان یافته.
این داوران که اسامی آنها نیز توسط کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ترکیه اعلام شده علارغم ممنوعیت عضویت دستندرکاران فوتبال در سایت‌های شرط‌بندی به عضویت و فعالیت در این سایت‌ها پرداختند.
حاکم
آنها با این تفکر که کسی به ما کاری ندارد در روز روشن مرتکب این تخلف شدند. قوانین موجود باید سختگیرانه اجرا شود تا دیگر شاهد چنین وقایعی نباشیم.
بررسی ها درباره موارد شرط بندی این داوران در بازی هایی که خود قضاوت کرده اند و میزان تاثیرگذاری آنها بر روی نتیجه در حالی ادامه دارد که در صورت اثبات این موضوع به واسطه تخلف تبانی نیز مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.
بیر کافا به گل!
فدراسیون فوتبال ترکیه اعلام کرده تحقیقات مشابه درباره بازیکنان و سایر دستندرکاران فوتبال هم انجام خواهد شد. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
خب شنوندگان عزیز و ورزش دوست، به پایان این قسمت از برنامه نزدیک شدیم. شما عزیزان میتونید ما رو در سایت pastoday/tj در فضای وب دنبال کنید. شما رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
ادب تاجه است از نور الهی، بینه بر سر برو هر جا که خواهی. همراهانی گرامی، هزاره ادبی پارسه را خواهید شنید.
هزاره ادبی پارسی، در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران.
آشنایی با کتاب النکت و العیون. با نام و یاد خدا، ابوالحسن ماوردی، عارف، سیاستمدار، ادیب و دانشمند قرن پنجم هجری قمری کتابی نوشته است با عنوان النکت و العیون. درباره این کتاب اطلاعاتی به دست آورده ایم که آنها را در این برنامه با شما در میان می‌گذاریم. دیگری که محققان و تذکره نویسان برای کتاب النکت و العیون ثبت کرده اند، تفسیر ماوردی است. اکثر محققان این کتاب را با همون نامی که مؤلف بر کتاب گذاشته معرفی کرده اند. این اثر به زبان عربی نوشته شده و هنوز به طور کامل به زبان فارسی برگردانده نشده. در آثاری که مربوط به تفاسیر فارسی است، آن را معرفی و حتی بخش‌هایی از آن را نیز نقل کردند. محققان تفسیر ماوردی که با عنوان اصلی النکت و العیون مشهور است، یکی از مختصرترین تفاسیر قرآنی است. در این تفسیر روش‌های متفاوتی اعمال شده که آن را از دیگر تفاسیر قرآنی متمایز می‌کند. ماوردی در لابلای تفسیرهایش از نکته‌ها، مثل‌ها و روایت‌های جذاب ادبیات فارسی استفاده و تفسیر خود را مزین به لطایفی زیبا کرده. خودش گفته است: از آنجا که مفهوم برخی از آیات فقط با تلاوت روشن می‌شود و از آنجا که در پاره‌ای موارد نکات قامز و مشکل در برخی از آنها وجود دارد، تشخیص داده شد که این امر جز از دو راه نقل و اجتهاد قابل فهم نیست. بنابراین روش تفسیر را بر تأویل و تفسیر نکات قامز و مشکل نهادم. همچنین اقوال مفسرین گذشته و حال را هم گرد آوردم و شرح نمودم. معناهای احتمالی را هم که به ذهن خطور می کرد نقل کردم و البته مشخص نمودم که این معانی معانی محتمل آیه هاست، تا نظر من از میان نظریاتی که از دیگران نقل کردم معلوم و مشخص باشد و استنباط شخصی من از آیات دانسته شود. محققان، بسیاری از مفسران بعد از دوره ماوردی از تفسیر او بسیار سود برده‌اند. حتی ابن جوزی که معروف و شاخص بود از این اثر ماوردی فراوان سود برده، خصوصا در کتابش زاد المسیر به خوبی و در نهایت استادی از تفسیر ماوردی الهام گرفته. پژوهشگران آثار تفسیری می‌گویند ماوردی در کتاب النکت والعیون از هیچ کوششی برای اعمال رأی و عقیده خود و اظهار نظر در شرح معانی آیات دریغ نکرده. برخی دیگر از محققان معتقدند ماوردی با آنکه عقاید شخصی خود را در تفسیر بیش از حد به کار زده، در همین حد هم سعی کرده روشش مبتنی بر خرد و اندیشه باشد تا صاحب نظران را خوش آید. الحق که در این روش موفق بوده و صاحبان خرد و اندیشه تفسیرش را پسندیدند. زمان هر کس نظر و عقیده شخصی خود را در تفاسیر قرآنی به کار می برد، مورد نقد دیگران قرار می گرفت. آن منتقدان جریانی را به وجود آورده بودند که با مفهوم منع تفسیر به رأی شناخته می شد. ماوردی در مقابل آنان قرار گرفت و گفت: برخی از پرهیزکاران که عمدتاً از افرادی هستند که از علم و دانش بهره چندانی ندارند، این حدیث منع از تفسیر به رأی را به ظاهر حمل نموده، از اجتهاد و اعمال نظر در فهم کلام خدا به رغم وجود شواهد کافی امتناع ورزیدند، مگر اینکه حدیث صحیحی در تفسیر آیه روایت شده باشد یا نص صریحی بر آن باشد. ماوردی در موضع‌گیری‌اش در مقابل طراحان حدیث منع از تفسیر به رأی ادامه داده: رفتار این کسان برخلاف دستوری است که خداوند آشکارا در قرآن بیان کرده. حق تعالی خود مواضع قامز و مشکل را که وقوف بر آنها جز از راه مطابقت با کلام و اقوال صحیح و محکم ممکن نیست روشن نموده و مقصد و منظور را اظهار کرده و راه عذر را بر بندگان بسته. برخی از منابع نام کامل کتاب تفسیر ماوردی را به این صورت نوشتند: النکت والعیون فی تفسیر القرآن الکریم. این اثر در زبان عربی در 6 مجلد منتشر شده و شامل تفسیر تمام سوره های قرآن است. به گفته برخی از محققان، ماوردی در این کتاب به تفسیر مواردی از آیه ها پرداخته که معنا و تفسیر آنها از دید عموم مخفی بوده و کمتر مفسری به آنها توجه کرده.
برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای مریم واعظ‌پور و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی تقدیم شد. شب خوش و خدا نگهدار. Thank you.
دوستانی شنونده از شما دعوت میکنیم جرایانی شوم رو بشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام خداوند بخشنده مهربان، سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه جریان شوم با موضوع سلسله برنامه بررسی آیین بهائیت از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. در نظر بهایان فرد فقط پاسخگوی خداست و هر شخص مسئولیت بهبود و به انضباط درآوردن رفتار و اعمال خود را دارد. در دیانت بهایی طبقه روحانیت و علمای دینی که بتوانند احکام الهی را وضع یا تفسیر کنند وجود ندارد، ولی در ساختار جامعه بهایی اقتدار و مرجعیت با شوراهای انتخابی که در رأس آنها بیت العدل اعظم قرار دارد سپرده شده است، نه به افراد. مبانی احکام بهایی آثار مکتوب و رسم بهاءالله مانند کتاب اقدس و زمایم آن به همراه تبیینات و توضیحات عبدالبها و شوقی افندی و قوانین وضع شده توسط بیت العدل اعظم است. حکایت های شخصی و رعایت های شفاهی از زندگی بهاءالله یا دیگر بزرگان این آیین نمیتواند به هیچ وجه مبانی برای تعیین احکام باشند. در ادامه قسمت از احکام کتاب اقدس که توسط شوق افندی تأکید شده است آورده می شود. پس از رسیدن به سن بلوغ در 15 سالگی خواندن نماز بر همه بهایی واجب است. سه نماز اصلی وجود دارد که فرد حق انتخاب از میان آنها را دارد. غیبت و افترا حرام است. بهایان بالغ که از سلامت برخوردارند هر سال در آخر ماه از تقویم بهایی روزه میگیرند. بهایان از نوشیدن مشروبات الکلی و استفاده از داروهای روانگردانی منع شدند، مگر آنکه پزشک استفاده از آنها را تجویز نماید. رابطه جنسی فقط بین زن و شوهر مشروع است و همجنسگرای مجاز نیست. خمار و استفاده از مواد مخدر مانند تریاک به شدت نهی شده و حرام است. شنوندگان عزیز، اظهارات حجت الاسلام و المسلمین ارشاد کارشناس برنامه را با هم میشنویم.
نظام سلطه حامی اینا تو کشورهای در حال توسعه است. قطر، آقای فرزام کمال آبادی رسما اعلان کرد به خاطر حرفای تو قطر کل بهایی ها رو ریخ بیرون به خاطر مختصات امنیتیش. امارات آقای کمال آبادی رو سه ماه با اینه که با هم خیلی با همن با اسرائیل هم. قطر اولین کشوری بود، جز اولین کشوری بود که با اسرائیل رابطه برقرار کرد. یعنی اصلا خود آقای کمال آبادی بود جنوب خلیج فارس رو در بغل اسرائیل انداخت. یعنی همین آقای فرزام کمال آبادی عامل محوری در آغوش گرفته شدن اسرائیل با بحرین و فلان و اینا بوده که این حالا داستان داره مفصل. ولی همونا موقعی که ما اومدیم گفتیم آقا اینا اعتقاد به کلاسترینگ دارن و آقای فرزام کمال آبادی میشه بگی تو امارات چند تا کلاستر داری؟ تو فرودگاه نگه داشتن صداش هست، سه ماه ممنوع ورودش کردن و حالا لاوی کرد چیکار کرد و اینا بگذاریم. بهایی ها در واقع تو فضای اینی که نفوذ بکنن، مثلا برن اطلاعات محرمانه فلان، خود اسرائیل این آدم ها زیاد داره. این اون اکبری بود کی بود اعدامش کردن. بهایی ها حرفه‌ای هن به شکل در واقع سال 1996 به بعد با آموخته هایی که تو مؤسسه راکفلر داشتن، اینا حرفه‌ای هن به شکل ساختاری و سازمانمند و غیر محسوس تو کف جامعه تغییر بافت جمعیتی بدن. خیلی خطرناک. یعنی یه دفعه یه بهایی میاد توی وزارت ارشاد، یه تو کدوم سازمانه نمیدونم، اینایی که میبرن مردم رو میگردونن این بر اون بر، گردشگری، یا آقای بهایی با یه خانم بهایی گردشگری رو میندازن، یه دفعه 50 نفر رو برمیدارن میبرن سه شب با اینا، بعد شب هم میشنن با هم یه گل میگن و گل میشنون. توی یه پروسه گردشگری شما یه دفعه میبینید 20 تا میان سر از کلاسای روحی در میارن. بعد مراحل بعد مشابه این زیاده. تو موسیقی آقای کامیار حبیبی، تو شبکه کامیار حبیبی بزرگترین ضربه رو 25 سال روی این شبکه اینا کار کرده بودن. شبکه نردبان آسمان آقای کامیار حبیبی و خانومش تیزگر نژاد و نمیدونم همون آقای عفیف نعیمی، اینا زیر بالا پر آقای عفیف نعیمی بودن توی استان البرز. شما نگاه میکنی میبینی صدها مهد کودک رو انداختن توی این مملکت، از شمال ایران تا جنوب ایران، به بهانه موسیقی و مهد کودک کلاس روحی و بعد کلاس اطفال و فلان و تغییر بافت جمعیتی. حرفه‌ای ان اینا. چون همین کار دوروی سابق کردن سه دهه، آقای فرزام ارباب مؤسسه راکفلر شعبه آمریکای لاتینش مال بیت العدل بوده. یعنی با این روش شوروی سابق رو براندازی کردن. و عزیزانی مثل جناب آقای نواب، آقای روزبهانی، عزیزان دقت کنن، با اون مکانیزم و سیستمی دارن مقابله میکنن که شوروی سابق رو سرنگون کرد. لذا باید امکانات بدن به این عزیزان. باید این فکر نکنید ساده است. مربی شما گرگ اینه که بگی آقا من یه گرگو دارم میبینم، بعد بچم هم اونجاست، این گرگه هم از اعماق قلب گرسنه است، فکر میکنید من باید چیکار کنم؟ باید بری گرگه رو از سری باید اطلاع بدید برخورد بشه. یه موقع از طرف مهندس ساختمونه، یه موقع از طرف مثلا پروژه داره نون در میاره، کاسبی داره میکنه، او کاسبی اینا کاری نداریم. تو نهادهای آموزشی اصلا نباید باشه، شدیداً باید برخورد بشه، چون بهایی واجبه برش که اجرا بکنه نقشه های بیت العدل رو و واجبه برش. آقا عین سخنان آقای فریدون جواهری همه امسال اومده نقشه 9 ساله رو داره شرح میده، میگه بهایی مجاز نیست که تبلیغ نکنه، دست خودت نی. بعد این بابا بیاد مثل این یارو خدا کی بود، خانم یگانه بود، یگانه آگهی بود، آگهی یگانه بود چی بود توی این اصفهان و اینا، یه دفعه دست 50 نفر رو گرفته بچه کوچولو به بهانه کتاب خوندن و فلان اینو برده توی بعضی از این بنده خدایی که میدیدنش عکسشو برای من فرستاده بودن، اصلا مخم سود کشید. این بچه های مردم شما می دست گرگ اصلا نباید تو نهادهای آموزشی باشن.
تشکر میکنم از شما. تا برنامه های بعدی شما رو با خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، همچنان صدای ما رو از کانال تاجیکی صدای خراسان میشنوید. هم اکنون شنونده برنامه سیاسی خواهید بود.
مجدلک خبری.
با نام یاد خدا. سلام شنوندگانی گرامی، خلیلی هستم با اتفاقی دیگر همکارانم با مجله خبری با موضوع نویدهای اقتصادی ایران در خدمت شما هستیم. راه اندازی سامانه برای رصد برخط بیکاری. سخنگوی دولت گفت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای رصد برخط بیکاری سامانه را راه اندازی کرده است تا به صورت دقیق متوجه شوند چه تعداد کارگر از کار بیکار شدند و علت بیکاری آنها چی بوده است.
سامانه ای را وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی راه اندازی کرده با عنوان رصد برخط بیکاری، که این سامانه کمک میکنه که به صورت دقیق متوجه بشن که چه تعداد کارگر از کار بیکار شدن و علت بیکاری اونها چی هست، و به همین جهت در راستای تصمیم گیری مبتنی بر داده که یکی از مهمترین رویکردهایی هست که در تصمیم گیری ها باید از این رویکرد استفاده بشه کمک میکنه. امکان سیاست های اصلاح سیاست های حمایتی با این رویکرد وجود داره و به عبارتی با این رویکرد متوجه میشیم که دقیقاً کدام افراد هستند که الان باید حمایت ویژه از اونها صورت بگیره. از سمت دیگه در راستای جلوگیری از این موضوع و تقویت اشتغال پایدار میشه هدایت کرد تسهیلات رو به بنگاه‌های مولد، و به عبارتی اگر که برخی از کارفرماها هم بخوان تو این زمینه تخطی انجام بدن، یکی از راه‌هایی که میتونیم جلوی این موضوع رو بگیریم همین سامانه هست.
وزیر نیرو گفت تلاش میکنیم تا پایان امسال 3000 مگاوات ذخیره ساز در بخش صنعتی برق بسازیم. همزمان با افزایش ظرفیت تجدیدپذیرها برنامه برای افزایش ظرفیت ذخیره سازها تا 10000 مگاوات داریم، اما باید فضای کسب و کار در این حوزه را اصلاح کنیم تا انگیزه سرمایه گذاری افزایش یابد. و گفت هم اکنون یک ذخیره ساز بزرگ به نام نیروگاه 1000 مگاواتی سیاه بشه داریم که باید توسعه یابد.
ما معمولا هدف گذاری رو بزرگ میگیریم به خاطری که به هدف برسیم، ولی خب مشکلات هم هست، چون در مقابل تلاش ما خب ضد تلاش هم بعضا ممکنه وجود داشته باشه. امیدوار هستیم بتونیم امسال 3000 مگاوات ذخیره ساز بسازیم. امیدوارم انشالله داریم تلاش میکنیم، برنامه ریزی کردیم. امیدوارم بتونیم شبکه رو امسال هوشمند کنیم با نصب کنترل‌های هوشمند. کار بزرگی رو میخوام انجام بدیم. برنامه ما این است که این ظرفیت رو به 10000 مگاوات نزدیک بکنیم که افتخار بزرگی است. امیدوارم که امسال بتونیم تا 11000 مگاوات انرژی تجدیدپذیر داشته باشیم، و از همه مهمتر این که امیدوارم که بتونیم بخش بخار سیکل ترکیبی که مقام معظم رهبری هم روش تاکید فراوان داشتن رو امسال درخشانتر از گذشته به ثمر برسونیم. میدونید که ما امسال چندین پروژه در واقع تو این زمینه افتتاح کردیم، چند تا دیگه هم من قول میدم که تا پایان دوره انشالله افتتاح بشه، که به نظرم تقریبا میرسیم به وضعیت قابل قبول.
قدردانی دبیر کلی سازمان جهانی گردشگری از ایران. دبیر کلی سازمان جهانی گردشگری در حاشیه مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری ملل متحد در ریاض با ابراز خرسندی از دیدار با وزیر میراث فرهنگی ایران گفت ایران همواره یکی از همراهان فعال و قابل اعتمادی سازمان جهانی گردشگری بوده است. زوراب پولولیکاشویلی گفت در طول سالهای اخیر شاهد مشارکت سازنده ایران در برنامه‌ها و تصمیمات راهبردی سازمان بودم و از این بابت قدردانم. با گزارش پارس تودی با نقل از خبرگزاری صدا و سیما، ایران با کشورهای چین، عراق و هند در حاشیه مجمع جهانی گردشگری فصلی تازه از همکاری فرهنگی و گردشگری را آغاز کرد. جذب گردشگران چینی، ثبت جهانی اربعین و ارتقای روابط فرهنگی با هند محور توافقات این کشورها بود. سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ایران این هفته در دیدار با سون یلی وزیر فرهنگ و گردشگری چین در ریاض گفت توسعه تعاملات فرهنگی و جذب سهم از بازار عظیم گردشگری چین یکی از اولویت‌های اصلی سیاست گردشگری ایران است. آقای صالحی امیری با اشاره به جایگاه ممتاز چین در عرصه جهانی گردشگری گفت چین سالانه بیش از 160 میلیون گردشگر را به خارج از کشور اعزام می‌کند و قصد دارد این رقم را به 200 میلیون نفر افزایش دهد. وزیر فرهنگ و گردشگری چین نیز در این دیدار بر اهمیت روابط دوستانه و راهبردی تهران و پکین تاکید کرد و گفت معتقدیم گسترش همکاری های فرهنگی و گردشگری می تواند به تحکیم روابط دو ملت و افزایش سطح تعاملات اقتصادی منجر شود. سید رضا صالحی امیری گفت هدف ما افزایش گردشگران متقابل ایران و عراق به 5 میلیون نفر است. صالحی امیری در دیدار با احمد فکا گلبدرانی وزیر فرهنگ گردشگری و میراث فرهنگی عراق با اشاره به جایگاه بی‌بدیل اربعین حسینی در جهان اسلام گفت راهپیمایی اربعین بزرگترین گردهمایی آینی و معنوی است و شایسته است به عنوان میراث معنوی بشریت در فهرست جهانی یونسکو ثبت شود. صالحی امیری افزود در سال گذشته بیش از 3.5 میلیون زائر ایرانی به عراق سفر کردند. البته این آمار بدون حساب راهپیمایی اربعین است و تقریبا همین تعداد زائر عراقی نیز به ایران آمدند. هدف ما افزایش این تعداد به 5 میلیون گردشگری متقابل در سال آینده است. احمد فکا گلبدرانی وزیر فرهنگ گردشگری و میراث فرهنگی عراق نیز گفت ملت عراق از گسترش همکاری های فرهنگی و گردشگری با جمهوری اسلامی ایران استقبال میکند. اربعین حسینی میراث مشترک و مایه افتخار دو ملت است و آماده ایم در مسیر ثبت جهانی آن با همکاری ایران حرکت کنیم. ارتقای همکاری های گردشگری ایران و هند. وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ایران در دیدار با گجندرا سینگ شیکاوات وزیر گردشگری هند در ریاض بر گسترش همکاری های گردشگری و تقویت پیوندهای فرهنگی میان دو کشور تاکید کرد و آن را یکی از اولویت های راهبردی سیاست گردشگری ایران خواند. در این دیدار دو طرف با تاکید بر سابقه طولانی روابط فرهنگی و اشتراکات تمدنی ایران و هند بر برنامه ریزی برای افزایش تعاملات گردشگری و فرهنگی، تبادل تجربه میان فعالان حوزه گردشگری و برگزاری رویدادها و نمایشگاه های مشترک توافق کردند. گجندرا سینگ شکاوت ضمن استقبال از پیشنهادهای ایران گفت هند آماده است همکاری های خود با ایران را گسترش دهد و در فرصت مناسب تفاهم نامه های مشترک در حوزه گردشگری امضا کنیم. برگزاری نمایشگاه های گردشگری و ایجاد فرصت های گفتگو مسیری سازنده برای توسعه همکاری های دو کشور خواهد بود. با گزارش پارس تودی، مؤسسه بین المللی راهگیری نفتکش ها در گزارش جدید خود اعلام کرد صادرات نفت خام ایران به بالاترین میزان خود در 7 سال اخیر رسیده است. مؤسسه بین المللی راهگیری نفتکش ها یا تانکر تراکرز اعلام کرد صادرات نفت خام ایران در ماه سپتامبر سال 2025 یا شهریور مهری 1404 به حدود 2 میلیون بشکه در روز رسیده است که بالاترین میزان در 7 سال اخیر است. تارنمای مؤسسه بین المللی تانکر تراکرز در پیام در شبکه ایکس نوشت صادرات نفت ایران در سپتامبر سال 2025 به سطحی رسیده است که از میانه های سال 2018 تا کنون سابقه نداشته است. آمار افزایش صادرات نفت ایران در حال منتشر می شود که تحریم های ظالمانه و غیر قانونی شورای امنیت سازمان ملل در سپتامبر سال 2025 بار دیگر علیه ایران فعال شد. آمریکا و متحدان اروپایی انتظار داشتند بازگشت تحریم های سازمان ملل صادرات نفت ایران به بازارهای مانند چین را تحت تاثیر قرار دهد، اما داده های جدید همچنین ارزیابی های کارشناسان و مقامات ایرانی به تاثیر بودن این تحریم ها به صادرات نفت ایران را تایید میکند. محسن پاکنژاد وزیر نفت ایران پیشتر گفته بود بازگشت تحریم های سازمان ملل فشار جدید بر صادرات نفت ایران وارد نخواهد کرد. پاکنژاد با اشاره به تجربه سالهای گذشته افزود ایران توانسته است برخی از سخت‌ترین تحریم های آمریکا علیه صنعت نفت را پشت سر گذارد. سونگ پیو سفیر چین در ایران نیز گفت ارتباط بین ایران و چین از اقدام های آمریکا تاثیرپذیر نخواهد بود و با قدرت به کار خود ادامه خواهیم داد. سفیر چین در ایران افزود از کشور ایران به عنوان یک کشور دوست حمایت میکنیم و نخواهیم گذاشت تحریم ها در امور کاری دو کشور خدشه وارد کند. سونگ پیو همچنین گفت فشارهای غیر منطقی آمریکا را قبول نداریم و اعتنایی نخواهیم کرد و مخالفت خود با آنها را در عمل نشان میدهیم و نخواهیم گذاشت در تعاملات ایران و چین خلل وارد کنند. تحریم‌های نفتی ایران در سالهای اخیر همواره ناموفق بودند، زیرا ایران توانسته با استفاده از روش‌های مختلف از جمله همکاری با کشورهای مستقل، ابزارهای دیپلماتی و فنی، مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت ایجاد کند و بازارهای خریداران عمده مانند چین را حفظ نماید. چین، هند و برخی کشورهای عربی نیز تحریم‌های یک جانبه آمریکا را به رسمیت نمی‌شناسند و با واردات نفت از ایران ادامه دادند. بازار جهانی انرژی به نفت ایران نیاز دارد، زیرا ایران با وجود تحریم‌ها همچنان یکی از بازیگران کلیدی در تأمین نفت خام بازار انرژی جهانی است. صادرات 2 میلیون بشکه نفت ایران در روز در سپتامبر سال 2025 نشان دهنده این جایگاه است. استقبال کشورهای مستقل از همکاری با ایران در سالهای اخیر روند افزایشی داشته است. چین با نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا به واردات نفت از ایران ادامه داده و آن را بخشی از راهبرد انرژی خود می‌داند. همکاری‌های ایران در بخش انرژی و اقتصادی نیز با روسیه تقویت شده و با کاهش وابستگی به غرب کمک کرده است. بسیاری از کشورها در آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا نیز به دنبال منابع انرژی ارزان و مطمئن هستند و ایران را شریک مناسب می‌دانند. با وجود تحریم‌ها ایران توانسته زیرساخت‌های تولید و پالایش خود را حفظ کند و حتی توسعه دهد. ایران جایگاه منحصر به فرد در بازار جهانی انرژی دارد و دارای چهارمین ذخایر بزرگ نفت و دومین ذخایر گاز طبیعی جهان است که آن را به یک منبع انرژی استراتژی تبدیل می‌کند. ایران همچنین با دسترسی به خلیج فارس، دریای عمان و نزدیکی به بازارهای آسیایی توانایی صادرات به کشورهای مختلف را دارد. تحریم‌های نفتی علیه ایران در سال 2025 با شکست مواجه شدند، زیرا ایران با استفاده از ابزارهای فنی، دیپلماتی و عملیاتی توانسته صادرات خود را حفظ کند و حتی افزایش دهد. این موفقیت نشان دهنده قدرت اقتصادی، هوشمندی راهبردی و جایگاه ژئوپلیتیکی ایران در بازار جهانی انرژی است. با توجه به سیاست خارجی موفق و استقبال کشورهای مختلف برای خرید نفت از ایران و تجربه مؤثر در دور زدن تحریم‌های یک جانبه آمریکا و غرب، ایران جایگاه خود در بازار انرژی جهانی را با موفقیت تثبیت کرده است. و پایین مجله خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان گرامی، کم کم و پایین برنامه ها نزدیک می شویم. در این لحظه حکایت های ادبی را خواهید شنید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود و سلام خدمت شما همراهان همیشگی برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با حکایتی دیگر از حکایت‌های شیرین گلستان سعدی در خدمت شما عزیزان هستیم. هر که بدی را بکشد، خلق را از بلای او برهاند و او را از عذاب خدای عزوجل. پسندیده است بخشایش، ولیکن منه بر ریش خلق آزار مرهم. ندانست آن که رحمت کرد بر مار، که آن ظلم است بر فرزند آدم. نصیحت از دشمن پذیرفتن خطاست، ولیکن شنیدن رواست، تا به خلاف آن کار کنی که آن عین ثواب است. حذر کن زان چه دشمن گوید آن کن، که بر زانو زنی دست تقابن. گرت راهی نماید راست چون تیر، از او برگرد و راه دست چپ گیر. دشمن چو از همه حیلتی فرو ماند، سلسله دوستی بجنباند. پس آنگه به دوستی کارهایی کند که هیچ دشمن نتواند. سر مار به دست دشمن بکوب، که از اهدل حسنین خالی نباشد. اگر این غالب آمد مار کشتی، وگران از دشمن رستی. به روز معرکه ایمن مشو ز خصم ضعیف، که مغز شیر برآرد چو دل ز جان برداشت. پادشه را بر خیانت کسی واقف مگردان، مگر آنگه که بر قبول کلی واثق باشی، وگرنه در هلاک خیش سعی می‌کنی. بسیج سخن گفتن آنگاه کن، که دانی که در کار گیرد سخن. فریب دشمن مخور و غرور مداح مخر، که این دام زرق نهاده است و آن دامن طمع گشاده. احمق را ستایش خوش آید، چون لاشه که در کعبش دمی فربه نماید. الا تا نشنوی مدح سخنگوی، که اندک مای نفعی از تو دارد. که گر روزی مرادش برنیاری، دو صد چندان ایوبت بر شماره.